بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى شاملها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات كأصحاب النار هم فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در عین 49 در سعادت نفس بحث در مورد تصرفات بود و خوارق عادات که رسیدیم به یکی از عجیبترین خوارق عادات و اون تولد حضرت عیسی علیه السلام بدون پدر جسمانی بود که از عجیبترین یا بگیم یکی از عجیبترین خوارق عاداته. مباحثی رو از فصوص ابن عربی و شروحی که بر فصوص نوشته شده در این مطلب حضرت آقا نقل فرمودن. بعد یه قسمتی پاراگرافی موند اگه در خاطرتون باشه قبل از تکمله که گفتیم این یه بحثی میخواد که اینجا باید مطرح کنیم. عبارتو بخونیم. فرمود گویم بلکه قدرت خارق العاده نیز از سنت الهی است، پس امر به تکون عیسی علیه السلام بر سنت معتاد و حکمت متعارف بازگشت. چی می‌فرماد اینجا آقا جان؟ قدرت خارق العاده نیز از سنت الهی است. این که آقا جان تاکید داره که خب این از سنت الهی است، خب یعنی چی؟ یعنی اگه از سنت غیر الهی باشه یا از غیر سنت الهی باشه چی داستان؟ یه بحثی که در قدیم مطرح بود، یه جدالی بود بین فلاسفه و متکلمین. فلاسفه در فلسفه بحثی داریم خیلی مهم تحت عنوان قانون علیت که اینو باید اصلا مجزای وقتی پیش میاد بهش بپردازیم. یکی از قواعد عقلی اینه که هر معلولی علتی دارد و این رو عقل ما میداند. فطرت و جز اون مباحث اولیه است. هر معلولی علتی دارد، لذا بچه کوچیک هم اینو میدونه. شما اگه صدایی در بیاری پشت سرش بر میگرده نگاه میکنه، چون میدونه این صدا که شنیده شد یه علتی این صدا رو ایجاد کرد، پس کسی پشت سر منه. این به خاطر این که در فطرتش قائله که این معلول یه علتی داره. بعد در اون قانون علیت میاد که هر معلولی علتی متناسب با خود دارد، یعنی بین علت و معلول تناسب برقرار است. هر چیزی علت هر چیزی نیست. مثلا باقی آتش گرفته، یعنی آقا علتش چی بود باقی آتش گرفت؟ میگه باغبان خیلی حرف زد باغ آتیش گرفت. شما میخندید، میگه آقا حرف زدن که آتیش درست نمیکنه. این علت و معلول تناسب ندارن با هم. اگر باغ آتش گرفته باید یه علتی باشه متناسب با این. هر چیزی که علت هر چیزی نمیشه. این پس هر معلولی علتی دارد و بین علت و معلول ملازمه برقراره، تناسب برقراره. هر چیزی علت هر چیزی نمیشه. هر علتی هر معلولی رو ایجاد نمیکنه، هر معلولی هم هر علتی نداره. باید تناسب باشه بینشون. خب این یه مبحث عقلیه که عرض کردم. حالا اون بحثایی که در علت و معلول هست و از همین جا هم میرسیم به این که خب پس این عالم علتی دارد، علت این عالم رو ایجاد کرده. عالم خود به خود ایجاد نشده. عقل ما نمیپذیره حتی این کاغذ که مستطیل بریده شده خود به خود اینجوری شده باشه. اگر کسی بگه خود به خوده میگیم این عقلش کمه، چون عقل میگه یک علتی اینو اینجوری ایجاد کرده. بدون علت نمیشه. فطرت ما این تو فطرت ما هست. خب این بحث در فلسفه مطرحه، خیلی هم فلاسفه روش بحث میکنن. متکلمین قدیم با بعضی از فلاسفه بحثشون میشه. بعضی از فلاسفه، حالا چون فیلسوف همه جور هم داریم دیگه، گفتن آقا معجزات، خوارق عادات، حضرت موسی عصا بزنه دریا بشکافه، نمیدونم مرد زنده کنی، هر معلولی علتی داره، این خارج از قاعده علی و معلولیه، خارج از قاعده علی و معلولیه. اینایی که شما میگید درست نیست. بعضی از متکلمین آمدن اینو درست کنن، گفتن نه این علت قاعده علی و معلولی که میگید شما اصلا تو این عالم جاری نیست، ما اینو قبول نداریم، با اینکه از امر فطریه. حالا این عادت الله، این چیزایی که شما میگید، این سلسله علی و معلولی و اسباب و مسببات و اینها، این عادت الله. یعنی چی؟ یعنی این که شما سنگ پرتاب کردی خورد به شیشه شکست، شما میگی خوردن این سنگ به شیشه علت شکسته شدن شیشه است. میگه نه اینجوری نیست، علت فقط خداست. کی میگه؟ متکلمین. یه خب سنگ میخوره به شیشه میشکنه. میگه نه، خدا خواسته شیشه بشکنه، منتها چون این سنگ آمده خورده اونجا خدا خواسته شیشه بشکنه، تو فکر کردی که این سنگ علت شکسته شدن شیشه است، ولی این اسباب و مسببات نیست، این خواست خداست. و چون عادت خدا اینجوری بوده که همیشه خدا خواسته شیشه بشکنه اون لحظه، تو فکر کردی این علت و معلوله. حالا بعد اینجا داستانهای پیش میاد که آیا این قضیه علت و معلول درسته؟ این اسباب و مسببات پس چی میشن؟ بعضی از اون وقت حکمای عاقل میگن عزیزم این معجزات هم خودش جزو سنت الهیه، خودش جزو سنت الهیه، خارج از سنت الهی نیست. شما بعضی از علتها و معلولها رو میشناسی، یه سری علت و معلولهایی تو این عالم هست که شما نمیدونی. شما فکر کردی فقط سنگ بخوره به شیشه میشکنه، در حالی که شکسته شدن شیشه علت دیگه هم میتونه داشته باشه، مثلا موج انفجار، مثال میگم. پس علت دیگه هم هست برای شکستن شیشه، اون هم از سنت الهیه، اون هم از سنت الهیه که موج انفجار مثلا شیشه رو بشکنه. منتها چون تو نمیدونی فکر کردی که مثلا یه چیزی خارج از سلسله علی و معلولیه. نه، این که عصا اژدها بشه اینم جزء سلسله علی و معلولیه، منتها تو علم به این علت و معلول، تو علم به این سنت نداری، تو یک سری علت و معلول ها رو میدانی. این که آقا جان میفرماد بلکه قدرت خارق العاده نیز از سنت الهی است، میگه این نیست که این خارج از چون قاعده عقلی علت و معلول برداشته شدنی نیست که، اصلا برداشتنی نیست که این قاعده علت و معلول رو برداریم. حالا یه نفر مثل راسل اومده مثلا اشکال گرفته به این قاعده که شما میگید خدا علت این عالم است. خب علت خدا کیه؟ بعد فکر کرده مثلا قاعده علی و معلولی رو خراب کرده به حساب خودش، نمیدونه بابا از خود این که داری استدلال میکنی خودش علت و معلوله، چون علت و معلول غیر از اینکه تو عالم جاریه تو کلام ما هم جاریه. این علت مقدم است برای معلولی، تو کلام ما که استدلال میکنیم مقدمه میچینیم که نتیجه بگیریم، خود کلام ما هم علت و معلول جاریه. حالا بحث تو اینه که معجزات و خوارق عادات جزو همین قاعده علت و معلولن، زیر مجموعه همین قاعدن، منتها یک سری علتها رو ما علم به اون نداریم، مثل قوت نفس. نفس وقتی قوت پیدا کنه میتونه یه کارهایی انجام بده، مثلا عصا رو تبدیل به اژدها کنه، مثلا دریا رو بشکافه، مثلا بدون پدر بچه دار بشه. این نیست که این خارج از این قاعده علی و معلولی باشه. مولانا در مثنوی یه بحثی داره، حالا من شعرشو اول بخونم بعد قضاوت کنیم ببینیم آیا میخواد این سلسله اسباب و مسببات رو کنار بزنه. مولانا میخواد بگی که نه، همیشه اسباب و مسببات نیست، یعنی قاعده علی و معلولی رو بزنه کنار، یا منظورش چیز دیگه ای میخواد بگه. گوش بدید، بعضی از ابیاتشو من یادداشت کردم. میفرماد جمله قرآن هست در قطع سبب، عز درویش و هلاک بولهب. میگه همیشه قرآن اصلا میاد اسباب رو میزنه کنار، عز درویش و هلاک بولهبی که کلی سرمایه‌دار بود و پولدار بود و مرغ با پیلی دو سه سنگ افکند، لشگر زفت حبش را بشکند. یه پرنده پیدا میشه دو سه سنگ میندازه، لشگر عظیم حبشی رو نابود میکنه. این سبب نی؟ این سببه به حسب ظاهر یا قطع سببه؟ سبب اینه که اون لشگر بیاد مکه رو نابود کنه. چجور دو سه پرنده میاد یک لشگر رو نابود میکنه با چند تا سنگ؟ دم گاو کشته بر مقتول زن، تا شود زنده همان دم در کفن. اشاره به داره به داستان گاو بنی اسرائیل که حضرت موسی فرمود این گاو رو بکشید، اون جریان مقتولی که کشته‌ای که در بنی اسرائیل پیش آمده بود، فضربوه به بعضها، بعد یه قسمتی از این گاو رو بزنید به بدن این زنده میشه. خب این علت و معلوله؟ آه؟ همچنین زاغاز قرآن تا تمام رفع از اسباب است و علت و سلام. میگه قرآن رو بخونین تمام رفع از اسباب و علت کرده قرآن. آقا میدونید قرآن کتابیه که بیشترین معجزات انبیا درش آمده. یه نکته‌ای بگم، قرآن خودش معجزه است که میگه هیچ کس مثل این نمیتونه بیاره. بعد در این معجزه کلی از معجزات انبیا آمده که برای ما دیگه اثبات میشه. وقتی قرآن میگه بوده یعنی بوده دیگه، دروغ یهودیا و فلان و اینا دیگه نیست. چقدر در قرآن این معجزات و خوارق عادات هست. میگه اینا همه رفع اسباب و علته. میگیم جناب مولانا، اگه منظورت از رفع اسباب و علت میخوای بگی که تو این عالم همیشه علت و معلول در کار نیست، اگه اینو میخوای بگی اشتباهه. بله قرآن چقدر اسباب ظاهری رو نفی میکنه، میگه فقط اینجوری نیست. طرف رفته خوابیده 300 سال بعد بیدار شده، کسی بوده مرده 100 سال بعد زنده شده. اینها تمام به حسب علت و معلول درست در نمیاد، به حسب علت و معلول ظاهری. ولی علت و معلول سر جاش هست. رفع اسباب ظاهری بله، اما این عالم یه قوانینی داره که اون قوانین برای ما ناشناخته است. خیلیاش، خیلی از قوانین عالم، چجور میشه یک پرنده سنگ بندازه در داستان سوره فیل که یک لشکر فیل سوار رو با چند تا سنگ پرنده اونم کوچولو بندازه نابودشون کنه. ایشون میگه از اول قرآن تا آخر قرآن نگاه کنی تمام رفع اسباب و علته. میگیم اسباب و علت ظاهری بله، اما این عالم میخواد بگه غیر از این اسباب ظاهر که تو میبینی یه اسباب و علت دیگه‌ای هم هست که تو علم به اون نداری، تو علم به اون اسباب و علت نداری، پس فقط تکیه به این اسباب ظاهر نکن. اینا سر جاش هست، ولی یه قدرتی هست، یه علتی هست که تو نمیشناسی. و این خوارق عادات خارج از این قاعده عقلی نیست، اینو یادمون باشه، خارج از قاعده عقلی نیست. چون قاعده عقلی تخصیص بردار نیست که، نمیشه بگی آقا دو دو تا میشه چهار تا، مگر مثلا فلان جا اونجا میشه پنج تا. میگه آقا نمیشه که، تخصیص بر نمیداره که قاعده عقلی. وقتی عقل میگه یه دائره محیطش از قطرش بزرگتره، همیشه هست، نمیشه یه جایی بگیم یه دائره‌ای هست اون محیطش از قطرش کوچکتره. میگه آقا اصلا این راه نداره چنین چیزی که شما میگی. پس این یک درگیری بوده بین متکلمین و بعضی از فلاسفه که اون فلاسفه با استدلال به قاعده علی و معلولی میخواستن نفی معجزات کنن. بعد بعضی از متکلمین میخواستن معجزات رو اثبات کنن، میابدن قاعده عقلی رو منکر میشدن که آقا جان اینجا و دیگر حکما پاسخ میدن. خود علامه طباطبایی هم در این زمینه فرمودن که معجزات خارج از این قاعده عقلی نیست، خارج از این قاعده عقلی نیست، اما بعضی از این سیرها که سیر علی و معلولی باشه به صورتی است که غیر معتاد است. معتاد یعنی این عادت، غیر از این عادتی که ما دیده ایم. ما عادت کردیم ببینیم اگر سنگ بخوره به شیشه میشکنه، مثلا سنگ با چه وزنی به چه شیشه ای، اگر یه وقت خورد و نشکست میگیم یه علتی داشت که این علت مثلا قدرت نفس یک ولی اینو نگردش نشکست. اینم علت این عالمه، منتها غیر معتاده، عادت نیست، همیشگی نیست. خب تکمله، در این تکمله مطالبی اساسی در پیرامون این عین برای آگاهی بیشتر یاد می‌کنیم. همه آنها به انسان سعید اختصاص دارد. آن مطالب اینها هستند. مطالبی رو می‌فرماد در مورد سعادت نفس انسانی. الف، ولایت به عامه و خاصه تقسیم می‌گردد. ولایت عامه و ولایت خاصه، و ولایت عامه شامل همه کسانی است که ایمان به خدا آورده بر حسب مراتب خود عمل صالح انجام دادند، چنان که خدای تعالی فرمود الله ولی الذین آمنوا. پس همه کسانی که ایمان آوردن میشن چی؟ اولیاء الله. یعنی ما یه اولیاء الله داریم، یه اعداء الله، دشمن خدا، دوست خدا. کسایی که ایمان میارن میشن چی؟ جز اولیاء الله. منتها این ولایت عامه. ولایت خاصه چیه؟ ولایت خاصه فقط شامل واصلان سلاک به هنگامی که در وی فانی و باقی به وی شدند می باشد. اولیا، یه موقع ما میگیم اولیا الله، این دیگه به هر کسی که ایمان بیاره در هر درجه ای از ایمان باشه تعلق پیدا نمی کنه. این مربوط به واصلان از سلاکه، سالکان واصل که فانی فلا و باقی بالله میشن، اونها میشن ولی الله. یعنی اون ولایت خاصه رو میگیم. پس ولایت خاصه عبارت از فنای عبد در حق است، که عبد در حق فانی بشه. پس ولی فانی در خدا، پس ولی فانی در خدا و باقی به خداست. حالا منظور از فنا چیه؟ می‌فرماد و مراد از فنا انعدام کلی عین عبد نیست. این که میگیم فانی فلاح بشه، نه اینکه عین عبد نابود بشه یا اون تشخصش دیگه نابود بشه، دیگه عبد وجود نداشته باشه. نه خیر، عبد سر جاش هست. پس چیه مراد؟ بلکه مراد فنای جهت بشریت در جهت ربانیت هست. جهت بشریتش در جهت ربانی فانی بشه، زیرا هر عبدی جهتی از حضرت الهی دارد که در آیه شریفه اشاره شده است و لکلن وجهتون هو مولیها، و برای همگان وجهی است که او رو کرده است بدان. روی کرده الهیه. انسان دوتا جنبه داره، یه جنبه ربانی داره، یه جنبه بشری داره. اون جنبه بشریش جنبه حیوانیه، فقط بخوره به یاشام جلب کنه لذایذ رو و دفع کنه از خودش مضرات رو به هر قیمتی. ببینید یه سگ براش فرق نمیکنه این ظرف آب صاحبشه، دهن بزنه نجس میشه یا مال همسایه است، این چیزا رو نمیفهمه. میگه من گرسنه باید بخورم، تشنه باید بخورم، اون جهت حیوانیت. یه گاو نمیگه این مزرعه مردم نرم توش، یا مال مردم نخورم، میگه من گرسنه باید بخورم. این حرفا نیست. انسان این جنبه حیوانی رو داره، یک جنبه الهی داره، جنبه ربانی داره. وقتی که این جنبه حیوانیت غالب میشه به اون جنبه الهی، این حق مردمه، این آبروی مردمه، این انصاف نیست، اینا رو نمیفهمه، میخوره میآشامه به حسب اون حیوانیتش تصرف میکنه، میشه یه حیوان، یه حیوانیه که راه میره. حالا یه موقع حیوان بیازاری هم از ها، فقط به حسب اون شهوت و غضب خودش تصرف میکنه تو عالم. به قول یه شخصی میگه، میگفت برادری داشتم میرفت سر کار میامد، نه به کسی آزار میرسون، توی حالت خواب یا تمثل توسلات به آقا جان داشتم، یه به ایشون گفتم آقا ایشون نه به کسی آزاری داره نه به کسی کاری داره. آقا جان فرمود الاغ هم خوبه، بار میبره میاره، نه به کسی کار داره، الاغ هم خوبه، ولی الاغه، به این که آزار به کسی نمیرسونه که نشد انسان. انسان اونی که اون جنبه الهیتش غالب بشه، که بر اثر آن جنبه الهیتش تصرفات انجام بده، کار انجام بده، دوستی کنه، دشمنی کنه، یا هر کاری که انجام میده به حسب اون جنبه ربوبیش باشه. این جنبه حیوانیتش کمرنگ بشه و فانی بشه در اون جنبه الهیش. که ریاضت کشیده است برای همینه کمرنگ بشه این جنبه بشریت، جنبه بشری کمرنگ بشه. درست مثل، مثال بخوایم بزنیم، یه اسب سواره، اسب ابتدا دلش میخواد بدوه بره این ور بره اون ور، اسبو میگیرن ریاضت میدن، شلاق میگیرن دستشون، میگن برو بیست، ایست که میدن وانایسی یه شلاق بهش میزنن، اونقدر این کارو میکنن که بفهمه وقتی صاحبش میگه ایست بیسته، وقتی میگه برو بره، وقتی میگه بدو بدوه. لذا وقتی سوارکار سوارش میشه، اگر اسب به اختیار خودش بخواد بره این ور اون ور، مثل اون کسیه که شهوت و غضب برش غالبه. اما اگر نه، فانی شد در اون سوار، اون سوار عقل داره، هرچی اون سوار بگه این انجام میده، این میشه چی؟ فانی شدن. یه اون اسب میشه یه جزوی از اون سوار. این شهوت و غضب دیگه شهوت و غضب حیوانی نیست دیگه. خب بعد این اتصاف چجوری درست میشه؟ و این اتصاف جز با توجه کامل به جناب حق مطلق سبحانه حاصل نمیشود. توجه کامل به جناب حق تعالی که اون تابش کنه اون انوار الهی در نفس، که وقتی تابش میکنه این نفس مطیع میشه. این ریاضت یه مقدار از کاره، بیشتر اون توجه ذکر الهی و توجه الهیه که اون تابش انوار الهی وقتی میاد تو قلب نفس مطیع میشه. ببینید در نهج البلاغه ضمن کلمات آقا امیر المومنین در مورد اولیا میفرماد عظم الخالق فی اعینهم و صغر ما دونه، خالق در چشم اینان عظمت پیدا کرده است لذا مادون او کوچک شده، چون حق تجلی کرده غیر حق خار شده. این میشه چی؟ فنا. فنایی که بر اثر اون تجلی صورت میگیره، زیرا به همین توجه جهت حقیت وی قوی شده و به جهت خلقیتش غالب می شود. آقا اینجا یه نکته‌ای میخوام بگم، قرآنی خوب دقت کنید. چون یه کلیده اینجا الان. مشرک، خداوند میفرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا شرک رو نمی آمرزه. و شما می دونید مشرکان کثیف‌ترین آدمان، کثیف‌ترین انسان ها مشرکانند، کسانی که شرک می ورزن به خدا. یعنی زنا اصلا جزو آموزه های دینیشونه، زنای دست جمعی، قتل، غارت، تجاوز، اینها اصلا دین مشرکان است، دین مشرکان است. لذا مشرکان عرب شما نگاه کنید صفاتو داشتن، مغولها رو نگاه کنید همین صفاتو داشتن، وایکینگا رو نگاه کنید همین صفاتو، اینا هم مشرک بودن. بیرحمی، قساوت، شهوترانی، کسافتکاری، شرابخاری. درست نقطه مقابل این میشه خدا پرستی. انسان که میشه خدا پرست یه مرتبه همه اینو جمع میشه. انسان که میشه خدا پرست چجوری از کجا میگید؟ ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان رو از فحشا و منکر باز میداره. آخه نماز چه ربطی به فحشا و منکر داره؟ آخه کسی نماز بخونه نمیتونه زنا کنه، کسی نماز بخونه نمیتونه دزدی کنه، نمیتونه اختلاس کنه. آقا پس بعضی هم اونا نماز نمیخونن، اونا دولاراس میشن، چون قرآن خودش میفرماد ویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساهون، الذین هم عن صلاتهم ساهون والذین هم یراؤون و یمنعون الماؤون. ویلون نماز، آقا نماز چجوری ما رو از فحشا باز میداره؟ دوباره که عبارت کتاب دقت کنید، زیرا به همین توجه جهت حقیقت وی قوی شده و بر جهت خلقیتش غالب می شود. توجه در نماز انسانو الهی میکنه، فحشا و منکر و کسافت رو پاک میکنه از وجود انسان. درست نقطه مقابلش میشه چی؟ شرک. شرک به خدا که همه اینا رو میاره، این کثافت ها رو. آقا یه کسی اومد خانه پیامبر اکرم، مسلمان نبود، پیامبر اکرم دعوتش کرد، این آمد سر سفره، هر چی آوردن خورد. مثلا تو عرب ها اکول زیاد داریم، اکول یعنی کسی خیلی میخوره، خیلی بخوره. این سفره رو پاک کرد. بعد این ایمان آورد به پیامبر اکرم توی جریانی. یه بار دیگه پیامبر اکرم اینو دعوت کرد، همسرانش گفتن یا رسول الله این الان میاد هر چی درست کردی میخوره، چیزی باقی نمیذاره. فرمود نه، این دیگه فرق کرده، این ایمان آورده. وقتی آمد سر سفره دیدن مثل بچه آدم غذا خورد. آقا یعنی ایمان رو غذا خوردن اثر میکنه؟ بله. اگه کسی ایمان به خدا بیاره همه چیش اعتدال پیدا میکنه، رله میشه. کسی که ذکر خدا میگه، ذکر الهی میگه، رله میشه کارش، از اون افراط و تفرید بیرون میاد. و این نکته باید خیلی دقت کرد، چرا نماز انسان از فحشا و منکر باز می‌داره؟ سرش همین که می‌فرماد توجه جهت حقیقت وی قوی شده و بر جهت خلقیتش غالب می‌شود. وسط کتابیم نمیشه خیلی حرف زد، شنیده اون حدیثو؟ روایت داری یک کسی آمد پیش رسول اکرم، از دوران جاهلیت شروع کرد گفتن که عرب ها از دختر خیلی بدشون میامد، سای قرآنه. ازا بشر احدهم بالانسا زل وجهه مسودا، وقتی بشارت دختر بهشون داده میشد چهرهشون سیاه میشد، گفتن دختر دار شدی. گفت من همسرم حامله بود، یا رسول الله رفتم مسافرت، مسافرتم یکی دو سال طول کشید، وقتی آمدم همسرم خوش آمد گفت و دیدم یه دختر بچه‌ای داره اونجا را میره و میاد، و گفتم این گفتی مال بچه همسایه است، آمده اینجا خونه ماست. یه چند روزی بودی با این بازی میکردم با این بچه و اینا، چند روز که گذشت همسرم گفت یادت من حامله بودم تو رفتی مسافر؟ گفتم ها، چی شد اون بچه؟ گفت این دختره که میار دامنتو نشسته این همون بچه است. میگه این وقتی گفت من غضبم برام غالب شد. میگه هیچ نگفتم، خوابیدم، صبح زود بلند شدم، دست دختره که گرفتم بردم صحرا، زمینو کندم، اینم بچه خاکای لباس منو میتکوند، خاکایی که رو ریش و لباسم نشسته بود پاک میکرد، محبت میکرد به هم. چاله رو که کندم اینو خوابوندم تو چاله، با یه دستم شروع کردم خاک ریختن. میگه این انگشت منو گرفته بود ول نمیکرد، خاک ریختم روش زنده به گورش کردم، ولی وایستادم تا انگشت منو رها کرد. رسول خدا میگه اونقدر گریه کرد چشمانش کبود شد، گفت آخه هیچ رحمی در دل شما نبود؟ نیست، وقتی مشرک بشه نیست، رحم از تو دلها میره. مغولها چجوری بودن؟ تو سگ و گربه رو میکشتن،
میگه یک روز چنگیز به سربازانش گفت تالا شده تو جنگ ها کسی از شما دلش بسوزه. یه سرباز باش گفت من یه بار دلم سوخ. گفت چی شد؟ گفت رفتم توی خونه ای دیدم یه مادری آمد جلو، زدم او رو دو شقه کردم. رفتم جلوتر دیدم بچه تو گهواره است، یه بچه شیرخواره، نوک نیزم رو گذاشتم تو دهنش. این فکر کرد پستان مادر، شروع کرد مگ زدن، تا مگ زد زدم از اون طرفش آمد بیرون. اینجا یه مقدار دلم سوخت. چنگیز گفت بیا، شمشیر رو کشید گردنش رو زد. گفت رحم بی رحم، مال این مال چیه؟ مال شرکه. بعد انسان که میره طرف خدا دل پر از رحم میشه، چشم اشکالود میشه. روایت داریم دل سنگ چشم خشک مال دل سنگه و دل سنگ از خدا به دوره. این ذکر الهی قلب رو نرم میکنه، رحم توش میاد، مروت توش میاد، انصاف توش میاد. خدا که بیاد تو دل همه صفات نیک میاد. اینا رو فقط میخوام بگم. ذکر گفتم برای چی باید ذکر بگیم؟ نماز باید برای چی بخونیم؟ اگرم کسی میبینی کارا رو گناه میکنه نماز میخونه، اون نماز نمیخونه، چون اون جزء ویل للمصلینه. قاطی نکنین یه موقع که از روی ریا نماز میخونه. خب بر جهت خلقیتش غالب میشود تا این که آن را به کلی مقهور و فانی کرده، مثل قطعی زغال مجاور آتش که به سبب مجاورت و استعداد پذیرش آتش و قابلیت پوشیده در آن اندک اندک شعله ور می شود. زغال کنار آتش سرخ میشه تا اینکه آتش شود. تا اینکه چی میشه؟ آتش میشه. پس آنچه از آتش از قبیل سوزانیدن و پزاندن و درخشش و غیر آن حاصل می شود، از این نیز حاصل می شود. از این زغال تیره سرد سیاه حالا شده نور و حرارت و انسان الهی میاد تو مسیر نور میده، درخشش میده، حرارت و گرما داره. و قبل از شعره ور شدن تاریک و کدر و سرد بود و این توجه جز به محبت ذاتی پوشیده در عبد ممکن نیست و ظهور این محبت که بروز کنه از درد از دلش بیرون بیاد، که حالا چجوری باید بروز کنه رو هم عرض میکنیم. و ظهور این محبت مرکب و تقوا توشه اوست. این محبت الهی بیاد بیرون ظهور کنه، بعد تقوا داشته باشه، پرهیز کنه از گناه، پرهیز از نگاه به نامحرم، از دروغ گفتن، از غیبت کردن، از اینا باید پرهیز بشه. این محبت میشه مرکبش. بعد تو راه که میره، قدیم با اسب سفر میکردن غذا باید میبردن به خودشون، میگه توشه راه هم تقواست، که تقوا هم راه خودش داشته باشه. بی تقوا مثل بدون توشه است. چی بگید؟ آها بله. خب پس از شما اونجا رو بخون. اینجا دو تا ظهور بوده، و ظهورها و ظهور این حقیقت. پس میگم عزیزان علامت بزنن، و ظهور این حقیقت ممکن نیست مگر با اجتناب از آنچه ضد و نقیض آن است و آن عبارت است از تقوا و از تقوای از تقوا نسبت به ماسوای آن، به ماسوای آن و محبت مرکب ها. پس دیگه ادامه، محبت مرکب و تقوا توشه اوست. بله، ظهور این حقیقت فرود ممکن نیست مگر با اجتناب از آنچه ضد و نقیض آن است. ضد و نقیض یعنی چی؟ آنچه مخالف این حقیقت توحید توجه، یعنی کسی که دزدی میکنه نمیتونه توجه کنه به خدا، کسی که نگاه میکنه به نامحرم نمیتونه شب توجه کنه. هر چی تو روز تقوا بیشتر، موقع نماز حضور بیشتر، موقع ذکر حضور بیشتر، بعد اون حضور بیشتر حالی میده که از گناه دوری میکنه. پس اون محبت همراهه، یعنی توجه به خدا و عدم توجه به غیر خدا. زن زیبایی مراجعه کرده بود به یه عارفی، عارف گفته بود میترسم. گفت بود از چی میترسی؟ گفت بود از اون که لیلای من با توجه، اگر توجه کنم به تو لیلای من از من رو برگردونه، یعنی تقوا. میترسم اگه نگاه کنم به تو خدا از من رو برگردونه. خدای روت از ما بر نگردون، که مراقب باشیم. گناه بزرگترین اثرش اینه که خدای نکرده خدا از انسان رو برگردونه. خب این عبارت هم بخونیم. و این فنا باعث می شود که بار دیگر عبد به تعینات حقانی الهی و صفات ربانی متعین شود و این بقای به حق است. فنا از خودش، بقا به حق تعالی. از صفات خودش بیرون میاد، بعد اون صفات الهی درش بروز میکنه. پس از وی هرگز تعین برداشته نمی شود، اون عینیت عبد از بین نمیره که نباشه. این وسط عبد هست، اون تا الهی شده. خب اجازه بدید بقیه شو دیگه، وقت تموم شده، تا اینجا داشته باشیم که بعد، چون یه بحث مهم می داره ادامش جلو جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.